گل است و من شالوی گل خوجه تازه ترین خبر گزارش رو مستقیما از استودیوی رادیو زودی معرفی میکنم. روز بخیر و سرخط موضوع برنامه. زنی 73 ساله را برای قاچاقی مواد مخدر متهم میکنند، اما او نمیخواهد در پیری با کنج زندان برود. در تایلند بعد 10 روز جستجو 12 فوتبال بازی نوراست و مربیشان را پیدا نمودند. این همه مدت آنها در داخل غار آب زده بند مانده بودند.
بعضی ها جراحت های خورد و ریزه دارند، ولی بعضی یگان نفری آنها باعث نگرانی نیست.
و پیامی به جمعه، یک کارگردان جوان با تهیه فیلم میخواهد از حضور و اذیت زنان تنها در تاجیکستان جلوگیری کند.
چند نفری که مثلا میشتیم هم باشون نقل میکردن یک چیز و دیزه این فیلم هم از همین نقل های همین زنهایی که در همین اطراف هم کار میکردن از همین.
یک زنی 73 ساله در ولایت خطلان از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. پرونده رهبر امین و را به دادگاه فرستادند. این زنی سال خورده همچون میان رفت در قاچاق تقریبا 400 گرم حشیش متهم است. همزمان برای انتقال پول مواد مخدر از شناسنامه او استفاده شده است. رهبر امین و را بهاری امسال دستگیر کردند، ولی گفتند به سبب پیری و بیماریش او را نه در بازداشتگاه بلکه در حبس خانگی نگاه میدارند. خود او در صحبت با رادیو زودی گفت تلاش دارد با کیرا کردن وکیل دفاع اش رو سبوک نماید و در عین پیری به کنج زندان نرود. این زن چند سال قبل نیز با جرم فروش ادبیات ممنوع دینی بازداشت و یک مدت حبس شده است. روز گذشته از غار در تایلند بعد از جستجوهای زیاد به طور معجزه‌آور بیش از 10 فوتبال بازی نوراست را همراه مربیشان پیدا نمودند. اما نجات دهندگان به خاطر جلوگیری از فلوکات بیشتر برای بیرون آوردن آنها از غار سراسیمه نیستند. تفصیلات بیشتر از امردین علیموف.
شبی دوشنبه دویم ایول بعد 10 روز جستجو نیروهای تعینات خاص تایلند 12 فوتبال باز نوراست و مربی آنها را در داخل غار زنده و سلامت پیدا کردند. گروه نجات میگویند این فوتبال بازان جوان در مسافه 3 کیلومتر از درآمدگاه غار یافت شدند و وضع سلامتی همه آنها خوب است. مقامات ولایت چیانگ رای میگویند که قبل از انتقال دسته فوتبال از داخل غار طبیبان آنها را معاینه کردند.
دیروز ما وضع سلامتی آنها را به طور غیر رسمی تشخیص کردیم. اکثر کودکان صحت و سلامتند. بعضی ها جراحت های خورد و ریزه دارند، ولی وضع یگان نفری آنها باعث نگرانی نیست.
تا هنوز گروه های نجات از داخل غار آبی سیل را بیرون میکنند. 12 نوراس از 11 تا 16 ساله همراه با مربی 25 سالهشان روز 23 ایون با پژوهش مجتمع غار تام لوانگ واقع در مرز تایلند با میانمار رفته بودند. همان روز بعدی بارون و سیل غار به یک آبانبار تبدیل یافت، ولی فوتبال بازان بر بالای یکی از تپه‌های داخل غار پنهان شده منتظر پایین شدن میزان آب بودند. روزی دوشنبه سروزیر تایلند به جمعه جهانی برای کمک در نجات کودکان ابراز سپاس کرد. در این عملیات کارشناسان چین، امریکا، استرالیا و بریتانیا شرکت ورزیدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. بانک جهانی افزایش با صورت اهالی در تاجیکستان را یک بمب ساعتی عنوان کرده است. این یکی از خلاصه های اقتصاددان های بانک جهانی است که پس از تشخیص اقتصادی تاجیکستان خلاصه آن را در یک گزارش به نشر رسانیدند. اهالی تاجیکستان یکی از جوان ترین در جهان به شمار می آید و عین حال سه یکی اهالی کشور نورسانی تا 14 ساله هستند. همکارم عبدالله شروف با خلاصه اقتصاددان های بانک جهانی آشنا شد و حالا آماده است که با ما صحبت کند. عبدالله سلام، نخست بگو که چرا بمب ساعتی؟ افزایش اهالی چه خطر دارد که بانک جهانی از چنین عباره وهم‌انگیز استفاده کرده است؟
سلام شهلا. بانک جهانی به آن خاطر افزایش با صورت اهالی تاجیکستان را به بمب ساعتی نسبت داده است که در صورت درست استفاده نشدن از نیروی کار جوان آن میتواند برای امنیت کشور خطرزا باشد. اقتصاددان های بانک جهانی در یک گزارش تازه خود تحت عنوان تاجیکستان تشخیص کل اقتصاد وضع آن را تشخیص کرده گفتند که اهالی جوان و افزایش اهالی برای کشور یک نعمت دو پهلو و یا به اصطلاح شمشیر دو دمه است.
یعنی چه خلاصه؟
ببین شهلا، طبر بانک جهانی میگوید از یک سو تاجیکستان میتواند با استفاده از این نیروی کره جوان مثل برخی از کشورهای شرق آسیا رشد اقتصادش را تکان داده میزان کمبزیاتی را کاهش دهد، اما از سوی دیگر به اعتراف بانک جهانی در تاجیکستان بخش خصوصی بزرگ رشد کرده نیست که تواند اهالی را با جای کره پرثمر تامین کند. از این رو بانک جهانی افزایش اهالی را باعث بیشتر شدنی بیکاران میداند. افزایش بیکاران به نوبه خود به امنیت تاجیکستان خطر ایجاد میکند. بانک جهانی هشدار داده است که مه سطح بلند بیکاری در میان جوانان، کروپسیا و شرایط بد زندگی و نبود آزادی های سیاسی در چند از دولت های جهان در 10 سال اخیر باعث سر زدن بی‌نظمی های بزرگی اجتماعی شد.
ولی عبدالله، تو چی حد بیکاری در تاجیکستان بلند است که کارشناسان بانک جهانی از خطر آن هشدار میدهند؟
تضاد هم در همین است شهلا، که رسما سطح بیکاری در تاجیکستان بلند نیست. بنابر آمارهای آخرین در تاجیکستان همگی کمی بیش از 51,000 نفر رسما بیکار اعتراف شدند و میزان بیکاری همگی 2.2% است. حتی در کشورهای رشد کرده عالم هم میزان بیکاری از این زیاد است. ولی واقعیت این است که شهلا، میزان بیکاری در تاجیکستان با اعتراف خود مقامات و کارشناسان چندین مراتبه از این بلند است. اما چون کمک پولی برای بیکاران چندان زیاد نیست و برای بیکار اعتراف شدن سند و وقت زیاد طلب می شود، اکثر بیکاران در تاجیکستان خود را رسما به قید نمی گیرند و از چشم آمار پنهان می مانند.
فهمو، تشکر عبدالله برای صحبت. و بیننده عزیز، گزارشی مفصل در این موضوع که عبدالله اون را تهیه دارد می توانید به زودی در وبسایت آزادی پیدا نمایید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. سرنوشت تلخ و زور و اذیت و نگاه های تحقیرآمیز جامعه به زن های تنها مانده، چنین از سوژه فیلمی که از سوی یک جوان تاجیک تهیه شده است. کارگردان 23 ساله میگوید با این داستان که حقیقت طاقت فرسای زندگی زن های زیاد تاجیک است، میخواهد توجه جامعه را به سرنوشت آنها جلب نماید تا اینکه برخورد نسبت آنها دیگر شود.
شوهرش سالهاست از خود درک نمیدهد. این فیلم وقتی زن باشی نام دارد. آن نمای از زندگی ده ها زن است که حالا در تصور تهیه‌گری این فیلم در هر کنج شهر دوشنبه زندگی را طاقت می کنند. مراد 23 سال دارد و پیش خدمت است. او می گوید زنانی همکارش لحظه های فارغ از کار با او درد دل می کردند. سرنوشت این زنانی تنها شبیه هم بود. این شباهت مراد را به تهیه فیلم نخستی نشاورد. میخواست این فریادها رو به گوش برساند.
حیات شخصیشون رو وقتی که نقل میکردم و بسیار یعنی پرپیچ و تاب و بسیار یعنی مشکل و مشکلی زندگی اونو نقل میکردن و همه نقل میکرد چند نفری که مثلا میشتیم همشون نقل میکردن. یک چیز و دیزه این فیلم هم از همین نقلهای همین زنهایی که در همین اطراف هم کار میکردن از همین
نفری که خونه را به این زن اجاره می دهد، بر عوض قرض اجاره چه چیزهایی نمی خواهد از او؟
من ترا نگفتم که دیگه اجازه نزن. چی می خواهی تو؟ ما ایو آدم فکر می کردن که نیستم، فهمیدی؟
تو در یک گفتم والا بلی خونه را یو بیو.
نخیشو ندوست، پاسخی مناسب برای ادامه زندگیش نمی دهند. و او روز در ناامیدی می خواهد تدبیر برای روز بعدی خود بیاندیشد.
این زن در نهایت میان مرگ و زندگی کدامش را انتخاب میکند؟ در سامونه ما www.azadi.org و یا آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. گزارش از سروینازی روحلو است. اما ما برنامه را ادامه می دهیم. با فرارسیدن تابستان و شروع موسم گرمی، بسیاری از ساکنان تاجیکستان برای در کجا سپری کردن رخصتیشان اندیشه میکنند. با استفاده از همین فرصت، شرکت هوایی سامان ایر نخستین پروازی چارتری را از دوشنبه به منطقه تفریحی انتالیا ترکیه آغاز کرد. اما گزارش همکارانمان از آن دلالت میکند که تعدادی اندک امکان دارند از چنین خدمات جهانگردی استفاده برند.
روست به انتالیا سفر داریم.
بی بی رجب منصورو بار دوم است که استراحت تابستانه خود را میخواهد در ساحل بحری میان زمین گذراند. سفر امسالشان از پارسال کم خرجتر و راه هم کوتاه‌تر شد. در تابستان امسال هر 10 روز شرکت سامون ایر از دوشنبه تا شهر انتالیا ترکیه پرواز چارتری را به راه مانده است.
بار اول به خط سیر استانبول رفته بودیم. از استانبول راست به ایرپورت سبیحه رفته و انتالیا سفر کرده بودیم. انا این سال باشد، خوشبختانه این سال باشد، ما از دوشنبه راست به انتالیا سفر داریم.
در نخستین پروازی مستقیم دوشنبه انتالیا که روز یکمی ایول صورت گرفت، در برابر بیبی رجب 180 نفر دیگر به انتالیا سفر کردند. مسئولان میگویند طلبات زیادی ساکنان به این مسیر سبب بر راه ماندن این خط سیر شده است.
خطرها در یک جویگی با شرکت های کامپاس و ترانس آویا صورت میگیرند.
ارزش پرواز و استراحت در این منطقه ترکیه وابسته به شرایط مهمانخانه ها برای یک نفر از $550 آمریکایی آغاز شده تا $750 افزایش می‌یابد. قبلا به گفته نماینده های این شرکت پرواز و استراحت در ترکیه برای یک نفر مبلغی تا $1,500 را تقاضا می‌کردند.
وابسته از گنجایش پرکورشوی خطرها ما آماده ایم که خطر شماره خطرها رو از 10 تایی که ما به نقشه گرفتیم بو زیادتر نماییم.
برای ماندن خطسیر چارتری در حال است که به گفته شرکت های سیاحی در سالهای اخیر بیشتر شهروندان تاجیکستان منطقه انتالیا ترکیه را برای استراحت انتخاب میکنند.
کنونی تاجیکستان برای سیاحی سالهای اخیر به ترکیه میروند و بعد از این مردم برای سیاحت به سنگاپور، مالایزیا، تایلند سفر میکنند. به مصر هم توجه دارند. 50% علاقمندان سفر به انتالیا اعضای خانواده ها هستند که میخواهند اویلوی تفریحی تاجیکستانی خود را برگزار.
در حالی که شرکت های سیاحی از زیاد شدن توجه مشتریانشان در پی ارزان شدن خدمات سیاحی خوشحالی میکنند، کارشناسان میگویند این امکان را هم تنها دایره محدود شهروندان دارند. به طور مثال یک نفری که با معاش 1,500 سومانی زندگی خود را میچرخاند، استراحت در لب بحر میانه زمین برایش تنها رویاست. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.
یک نورسی که همگی 8 سال دارد علاقه در راه به دانشگاه است. او توانسته از در مدتی کوتاه مکتبی میانه را ختم کند و اکنون در فکر انتخاب کسبی آینده افتاده است. در برای این کودکی دارای ذهنی فوق‌العاده در گزارشی نوبتی قصه می شود.
چندی پیش یک نورسی 8 ساله در بلژیک صاحب شهادتنامه ختمی مکتبی میانه شد. در صحبت با خبرنگاران لوران سایمونز گفت تا حال دقیقاً گفته نمیتواند که نقشه بعدیش چی خواهد بود.
من افتخار میکنم که مکتبی میانه را ختم کردم. اقدام بعدیم را حالا معین نکردم. در 2 ماه آینده در این باره به خلاصه خواهم آمد.
این طفل سالی 2009 در شهر ساحلی استند به دنیا آمده است. برنامه 6 ساله مکتب را در طول 2 سال ختم کرد و او از همسینفانی که همراه با او صاحب شناسنامه ختم مکتب شدند تخمیناً 10 سال جوانتر است.
واقعا پسرم میخواهد بالهایش را وسیع باز کند. ابتدا دانشگاه را ختم نموده، سپس با شغل دلخواهش بند خواهد شد.
تا کنون هر چیزی که لوران وعده کرده است اجرا نموده است.
لوران در تصدیق سخنان والدین گفت که میخواهد مهندس باشد، ولی تا رسیدن به مقام مهندس باید دانشگاه را ختم کند. بر پایه رسانه‌های بلژیک نیروی خرد لوران سایمونز و یا به اصطلاح IQ او با 145 امتیاز برابر است. این در حالی است که IQ و یا خود نیروی ذکاوت برابر با 130 امتیاز ذهنی فوق‌العاده به حساب می‌رود.
و سه سرادبون توجیک در پای یک ماجرا در مرز نویای بابوجان غفور و نویای لیلک جزای انتظامی گرفتند. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان گفت سرادبونان توجیک نباید اجازه میدادند که آنها را اسیر بگیرند. سنجش مقامات توجیک نشان داد است که این مرزبانان بعد افتادن به اسارت از جانب سرادبونان قرغیز لاتوکوب شدند. قضیه از آن شروع شد که 4 میلیون دو شهروند قرغیزستان خواستند به قلمرو تاجیکستان وارد شده مالک کلایشان را به فروش گذارند. مرزبانان توجیک مانع وارد شدن آنها شدند و در نتیجه سرادبانان قرغیز آنها را با 4 автоматیک کلاشنیکوف به حدود خود بردند. این چند مطالب مهمی بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبر و گزارش های بیشتر از این را شما میتونید چون همیشه در سامانه ما www.ozodi.org صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی نظیر ادناکلاسنیک تویتر فیسبوک و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید و تماشا کنید. تشکر میگویم که این 15 دقیقه را به ما بخشیدید. فردا من شما را در همین وقت و با خبرهای نو منتظرم. خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست کنم ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبوده جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در نشست ایالات متحده آمریکا و روسیه در هلسینکی که روز 16 ایول برنامه ریزی شده است، پرزیدنت دونالد ترامپ می خواهد نخست با ولادیمیر پوتین یک با یک ملاقات کند. در این باره شبکه تلویزیونی CNN روز 2 ایول با تکیه به سرچشمه نزدیک و ترامپ خبر داد. با گفته این منبع و خوری تنها به تنها باید تا همراه شدن یاوران رئیسان جمهور به گفتگو برگزار شود. ملاقات در فنلاندیا اولین دیدار رسمی رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه در سطح عالی است. ترامپ و پوتین در گذشته در دالان‌های نشست‌های بین‌المللی با هم واخورده‌اند. در جریان ملاقات تاریخی خود با رهبر کره شمالی کیم چین اون، ترامپ نخست با او یک به یک و تنها با بودن ترجمان‌ها گفتگو کرد. او سپس به خبرنگاران گفت که ملاقات بسیار خوب گذشت. در مورد پوتین باشد، او گفته است می‌خواهد وقت بیشتر را برای رشد روابط دو رهبر صرف کند. گفت سرچشمه که با برنامه ملاقات‌ها آشنایی دارد. وزیر کارهای داخلی آلمان هورست زیهوفر و صدر اعظم این کشور انگلا مرکل در رابطه با مسئله مهاجرت به سازش رسیدند. با نوشته سامانه دوچ وله، زیهوفر در این باره شب گذشته خبر داد. این سیاستمدار آلمان طرفدار شدید شدن سیاست مهاجرت است. پس از مذاکرات با شدت بین اتحاد مسیحی و دموکراتی با سروری انگلا مرکل و اتحاد مسیحی و سوسیالیستی هورست زیهوفر، طرفها به سازش رسیدند که چی طور در آینده از مهاجرت غیرقانونی در مرز آلمان با افستریا پیشگیری کنند. روز گذشته وزیر کارهای داخلی آلمان و رهبر اتحاد مسیحی و سوسیالی هشدار داد که از هر دو مقام استعفا می دهد. مرکل نتیجه مذاکرات را سازش خوب نامید و گفت
با این کار، یعنی ساختن مرکزهای ترانزیتی برای پناهندگان، روی همکاری با اتحاد اروپا نگاه داشته می شود. در عین حال یک قدم مهم برای تنظیم و اداره مهاجرت دویم، یعنی پناهجویان در میان کشورهای اتحاد اروپا گرفته می شود. البته این مسئله برای من مهم است. بنابراین من فکر می کنم که پس از گفتگو شنیدهای سخت و روزهای دشوار، ما واقعا یک سازش خوب پیدا کردیم.
از جمله قرار شده است که در آلمان مرکزهای ترانزیتی پناهندگان تأسیس یابد. پناهندگانی که در کشورهای دیگر نامنویس شده اند به این مرکزها آورده می شوند و سپس به کشورهای وابسته به اتحاد اروپا فرستاده می شوند. روسیه روز 2 ایول محدودیت ترانزیت محصولات را از اوکراین به قزاقستان و قرغیزستان تا 6 ماه دیگر دراز کرد. فرمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در این باره در پورتال اطلاع حقوقی این کشور نشر شد. مهلت محدودیت که 30 ایون به پایان رسید تا 1 ژانویه سال 2019 دوباره تمدید کرده شد. روسیه ماهی دکبر سال 2015 یک قطار چورهایی را اندیشید که در بعضی بخش ها مناسبت های تجارتی را با اوکراین پر را من می کند. از جمله در دائره اتحاد دولت های مستقل اجرای سازشنامه منطقه آزاد تجارتی با اوکراین قطع شد. چورهای مذکور از 1 ژانویه سال 2016 به اجرا در آمدند. در رفت عملیات ویژه مقامات ترکیه در شهرهای بولو، آلانیا و ترابزون، ده ها فاحشه از ازبکستان دستگیر شدند. زنهای بازداشت شده را به سنجش طبی بردند و سپس به بازداشتگاه اداره مهاجرت فرستادند. بعد دیپورت شدن آنها حق ندارند در 5 سال آینده وارد ترکیه شوند، گفت متین کاراتوش، یک کارمند نهاد قدرتی شهر بولو. تمام اطلاع درباره این زنها به سفارت ازبکستان در ترکیه فرستاده شد. زنهای بازداشت شده شناسنامه های ازبکستان را دارند. ایسرا ر، یک زن 49 ساله ازبک با فروش دختران مشغول بود، گفت محمد توپال، یک مقامدار پلیسی آلانیا. یک سرچشمه از سفارت ازبکستان در ترکیه این خبر را تصدیق کرد. میانی ترکیه و ازبکستان در این سمت همکاری ادامه دارد. سفارت این کار نمی کند که برخی از شهروندان ما در این کشور به تن فروشی مشغولند. اگر ضرور شود به این شهروندان یاری حقوق می رسانیم، گفت منبع سفارت. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کارمندان نهادهای انتظامی خواست که تمجوی و رشوت ستانی از سیاحان را بس کنند، چون با این کار به وطن خود خیانت میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی هنگام سخنرانی در حضور رهبران و فعالان ولایت سغد گفت:
روبروی وزارت اداره داخلدار، امنیت، کارهای داخلی، پروکوروری جنرالی در صورت مناسبت بدی دغلانه یا که دست به فساد زدن حرکت‌های کروپسیونی از جانب سرحدبانان، امنیت، کارهای داخلی یا که دیگر ساختارهای قدرتی و نظامی یا گمرک پورا شرمندوار از صاحب پیش میکنید، در نزد قانون جواب گوید، تلویزیون و رادیو خدی تمامی مردم در پیشان میتوند. همین کتگاریه که با سیاحان و مهمانانه که با تاجستان وارد نشد شلین مناسبت میکنند، با کتگاری خائنان داخل کردن در کار. اینا نادیده گرفته ما در کار نیست.
سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان را روز 3 ایون در تلویزیون های دولتی نمایش دادند. به او ضمن سخنرانی به مقامات انتظامی هشدار داد که در صورت رشوت ستانی در جامعه شرمسار کرده می شوند. هنگام صحبت آلوده به خشم رئیس جمهور، امام علی رحمان در این باره فرماندهان نهادهای قدرتی و انتظامی راست ایستاده به او گوش می‌دادند و سر می‌جنبانیدند. امام علی رحمان گفت: کارمندان گمرک، سرداران و مسئولان گذرگاه‌های سرحدی، معرفگری فرهنگ و آداب ملی به مهمانان و سیاحان در دروازه‌های کشور هستند و باید با مدنیت، با آداب و خوش‌معامله باشند.
یک نفر کارمند شخصی تصادفی در این ساختارها با انا همین حرکت ناجای خود آبروی ملت تاجیک را در عرصه بین‌المللی کاسته می‌گرداند. یک نفر این برابری از همان خائنانی است که نسبت به ملت و دولت و فرهنگ و خلق خود می‌کند.
معامله درشت ماموران ملیسه و هم تمجوی آنها از سیاحان یکی از مشکلات جدی و پیشین در تاجیکستان است. یک ماه پیش از این سخنرانی در شبکه‌های اجتماعی نوار سیاح 34 ساله رومینیا میخای سیکا به نشر رسید که در آن ویدیو آشکارا دیده میشد او با یک ناظری راه در درآمدگاه کلابرش و میدیاد و سپس عصبانی عازم دوشنبه میشود. بعد این نوار دو افسر ملیسه را از مقامشان برکنار کردند. اما گروه از سیاحان خارجی که خبرنگاران رادیو آزادی با آنها در مرکز دوشنبه صحبت کردند گفتند که هنگام ورود به تاجیکستان معامله با آنها خوب بوده است. یک جفت فرانسوی که در نزد مجسمه اسماعیل سامانی گشت می زدن گفتند که از ازبکستان به تاجیکستان آمدن. آنها گفتند که در سمرقند و بخارا بودند و به تاجیکستان آمدن. راه های تاجیکستان خیلی تخت و هموار است. پس از یک روز به بدخشان خواهند رفت. تاجیکستان و مردمش به آنها پسند آمدن. هیچ کس مانع نشده است و چیزی هم نپرسیده است، گفت یکی از آنها. ماموران ملیسه که ترتیبات در مرکز را نظارت می کنند از جمله مسئول نظارت مجسمه اسماعیل سامانی هستند. در صحبت به رادیو آزادی اقرار کردند که در گذشته دو کارمند ملیسه را برای مناسبتی بد با سیاحان از کار خارج کردند. حالا معامله کارمندان ملیسه خوب است و وقت سیاحان خارجی می آید بدون ممانعت عکس می گیرد، تماشا می کند، گفت یکی از این ماموران ملیسه به رادیو آزادی. دلشاد نیازوف، مسئول شرکت سیاحی این توریست، که می گوید اساساً توریستان دوچار معامله ناخوبی کارمندان انتظامی می شوند که مستقلان از کشورهای دیگر با ماشین و موتورسیکل و دوچرخه می آیند. دولت تاجیکستان رشد جهانگردی را برای پیشرفت اقتصاد ضعیف کشور بسیار مهم نامید و سال 2018 را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرد. حکومت امیدوار است ربوهای زیاد خارجیان عین زمان به افزایش دادن درآمد به بوجه یک دلیل خوبی برای امن و باثبات و مکان سرمایه گذاری نشان دادن تاجیکستان می شود. مقامات تاجیکستان می گویند که در 5 ماه امسال بیش از 900 هزار سیاح خارجی به تاجیکستان آمدند که نظر به همین دوره سال گذشته 4 برابر بیشتر می باشد.
قطره قطره گریه کردی وقت رفتم از کنارت آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت لحظه روزی جدای من تو را بگانه خواندم مست در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من مرا ببخش مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من
سفارت امریکا در تاجیکستان از بسته شدن نمایندگی های پاشته های بین المللی در کشور از جمله DHL اظهار نگرانی کرده آن را دخالت غیر چشم داشت به بازار مراسلات عنوان کرد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. اظهار نظر سفارت امریکا دقیقاً در سالگرد بسته شدن نمایندگی های پاشته های بین المللی در تاجیکستان صدا می دهد. استفاده برندگان پاشته در کشور نیز میگویند یک سال اخیر مجبورن از خدمات پاشته تاجیک استفاده کنند که سرعت خدماتش در مقایسه با پاشته های بین المللی به مراتب کند است. کوین کاورت کاردار سفارت آمریکا قطع فعالیت نمایندگی های پاشته های بین المللی در تاجیکستان را دخالت غیر چشم داشت به بازار مراسلات عنوان کرد. جناب کاورت روز دویم ایون در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفت محض این دخالت دسترسی استفاده برندگان را به خدمات باصفت محدود میکند. کاردار سفارت آمریکا گفت قرار حکومت تاجیکستان برای بیکار کردن اجازت نامه این شرکت های بین المللی دسترسی استعمال کنندگان را به خدمات رسانی های باصفت محدود میکند. به گفته کاردار سفارت آمریکا DHL و شرکت های همسانی آن ما را با جامعه جهانی پیوست میکنند می نمایند و کمک میکنند که کار خود را اجرا کنیم. اما کوین میگوید در نهایت تنها حکومت تاجیکستان میتواند قرار کند که آیا برای اقتصاد رشد یافته بازرگانی شرایط فراهم آورد یا نه. سفارت آمریکا در حال از قطع فعالیت DHL، UPS، TNT و پونی اکسپرس در کشور اظهار نگرانی میکند که ماه ایول سال گذشته این شرکت ها از حق ادامه کار در کشور محروم شدند. مشتریان و آنهایی که از روی ضرورت میخواستند به خارج کشور مکتوب یا سند فرستند میگویند از خدمات فعلی مراسلات در کشور به شدت ناراضی اند. اولیا قربان و مسئول یک تشکیلات خارجی مقیم دوشنبه میگوید از نبود پشته فوری چندین مراتب کارشان به قفا ماند.
چون وقت پیش ما به دولت‌های خارجه نامه میفرستادیم، یگان حجت ها میفرستادیم، آن در مدت 4 روز یا زیادش 5 روز کاری رفته میرسید یا آمده میرسید. اکنون باشد برای یک گرفتن یک نامه یا یک حجت من مجبور هستم که 3-4 مراتبه خودم روم پرسم که آیا آن حجت ما آمد و یا نه، و بعد از آن همین دفعه آخران ما حجت های خود را پس از انقریب یک ماه گرفتیم.
این همصحبت ما گفت با چنین شرایط مجبورند برای زودتر رسیدن مکتوب هایشان آن را به واسطه کارمندانشان یا شخصان دیگر ارسال کنند. در دوام یک سال اخیر پاشته تاجک شرکت یک کتاز خطکشان در بازار کشور بود و به گفته مسئولین درآمدش از حساب نبود رقیبان به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. نمایندگی های پاشته های بین المللی میگویند تلاش آنها برای گرفتن اجازتنامه از خدمات علاقه تا حال نتیجه نداده است. یک مسئول شرکت دنیا نماینده رسمی DHL در تاجکستان بدون ذکر نامش گفت از زمان قطع فعالیتشان 3 مرتبه به خدمات علاقه برای گرفتن اجازتنامه مراجعت کردند، اما در نهایت امر به هر 3 درخواست پاسخ رد گرفتند. شرکت دنیا که به قبل مسئولینش از سال 1994 در بازار مراسلات فعالیت میکند و نماینده رسمی شرکت DHL در تاجیکستان است، حالا تنها حق اجرای خدمات بارکشانی را حفظ کرده است. مسئولین خدمات علاقه ماه ایول سال گذشته وقت بدری DHL, UPS, TNT و پونی اکسپرس مهر می زدند گفته بودند فقط در صورت اصلاح کمبودی به ادامه فعالیت این شرکت ها اجازه می دهند. کمبودی که با گذشت 1 سال تا حال خدمات علاقه از آن مشخص نام نبرده است. هرچند خدمات علاقه وجود مشکل در اسناد نمایندگی های پاشته های بین المللی را عامل اصلی برای دوباره فعال نشدن آنها می داند، اما دایره های نزدیک به بازار مراسلات می گویند مشکل این بود که پاشته های بین المللی شرط پاشته تاجیک را نپذیرفتند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
جنرال غلامرضا جلالی، یکی از فرماندهان بلندپایه نظامی در ایران، روز دوشنبه 2 ایول ادعا کرده است که بر اساس نتیجه های یک پژوهش مرکزهای علمی، تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک و با دخالت خارجی ها است. وی تاکید کرده است که تیم های مشترکی از اسرائیل و یک از کشورهای همسایه ابرهای در حال ورود به ایران را غیر بارور، یعنی به محصول میکنند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ایرانی اسنا، غلامرضا جلالی همچنین بدون ذکر نام گفت که برخی کشورها از ایران ابر دزدی و برف دزدی میکنند. بنا به ادعای این مقام نظامی ایران، در 4 سال گذشته همه بلندی های از 2500 متر بالا از افغانستان تا خاور میانه پر از برف بود، ولی بلندی های ایران و گفته او خشک بوده است. علیرضا جلالی جزئیات درباره این مرکزهای علمی و نتیجه های این پژوهش بیان نکرده است. این سخنان در شبکه های اجتماعی و واکنش های روبرو شد و چند ساعت بعد احد وظیفه، مدیر عمومی پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است که ابردزدی و برفدزدی از سوی کشورهای دیگر ممکن نیست. وی تاکید کرد که عراق، ترکمنستان، ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه نیز دچار خشکسالی هستند و این مشکل خاصی ایران نیست. این مسئول سازمان هواشناسی ایران گفت که هنوز تکنولوژی که بتواند هوا را تغییر بدهد وجود ندارد. فرید گلکار، مسئول مرکزی باروری ابرها، نیز در تیرماه سال گذشته در مصاحبه با روزنامه مشهور همشهری گزارش ها درباره ابردزدی را آوازه و هنگامه خوانده بود. وی همچنین گفته بود که سال گذشته بنابر کمبود بودجه باروری ابرها انجام نشد. در همین حال داوود پرهیزگار، رئیس سازمان هواشناسی ایران، در زمستان این سال گذشته گفته بود که بارورسازی ابرها بحران آب در ایران را حل نمی کند و حتی ممکن است با چاره های اشتباه و خطا مقداری طبیعی بارش ابرها نیز کاهش بیابد. باروری ابرها از جمله برنامه های وزارت انرژی ایران برای افزایش بارندگی ها در آن کشور است. مرکز ملی تحقیقات و پژوهش های باروری ابرها در ایران حدود 22 سال قبل تأسیس شده است. در کشورهای دیگر روش های چون استفاده از تجهیزات زمینی، استفاده از تجهیزات پرتاب زمین به هوا و استفاده از هواپیما برای انداختن مواد بر روی ابرها وجود دارد که در ایران از هواپیما برای این کار استفاده می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
یک هواپیمای مسافربر شرکت هواپیمایی تاجیک ایر بعد پرواز از شهر مسکو به مشکل فنی گرفتار شده ولی امن و به آسیب به فرودگاه برگشته است. تفصیلات موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. دفتر مطبوعات شرکت تاجیک ایر صبح 2 ایول با پخش یک بیانیه رسمی گفت که سبب فرود اضطراری کاهش فشار در داخل هواپیما بوده است. هواپیمای خدسیر مسکو خوجند با 141 مسافر ساعت 2 بامداد روز 2 ایول از فرودگاه دامودیدوای مسکو پرواز کرده است ولی بعد از چند دقیقه پرواز به همین فرودگاه برگشته است. خدمات مطبوعات شرکت تاجیک ایر نوشت که همه مسافران هواپیما در مهمانخانه جایگیر کرده شدند و با خوراک تأمین هستند. در بیانیه شرکت آمده است که مهندسان تاجیک برای معاینه هواپیما و معلوم کردن مشکل فنی به مسکو رفتند و معلومات کامل به زودی ارائه می شود. در همین حال مسئولان میدان هوایی خوجند نشست اضطراری هواپیمای شرکت تاجیک ایر در فرودگاه دمدیدوای مسکو را به سبب نقصان تکنیکی هواپیما نامیدند. خبرگزاری ایتر تاس نوشته است که هواپیمای بوئینگ 737-300 برای کمتر کردن مواد سوخت در فضا دور زده به فرودگاه برگشته است. تاجیک ایر میگوید بعد از انجام تشخیص هواپیمای بوئینگ 737 از مسکو به سمت خوجند پرواز خواهد کرد. در حالی که این گزارش آماده میشد بیگاه روز 2 ایول از میدان هوایی خوجند به رادیوی آزادی گفتند که هنوز هم هواپیمای در فرودگاه دمدیدوای مسکو نشست اضطراری کرده به هوا نخیسته است. مسکو هنوز ساعت پرواز این خدسیر به خوجند را خبر نداده است. همین منبع میگوید بعد این خدسیر دیگر هواپیمای به خوجند راه پیش نگرفته مسافران این هواپیمای در راه مانده منتظرند که کی آن را تشخیص و نقصان تکنیکیش را برطرف میکنند و آنها سفری قطع شده خود را به تاجیکستان ادامه میدهند. باری اول نیست که هواپیماهای شرکت دولتی تاجیک ایر به مشکلات فنی گرفتار می شوند. ماه مارس سال 2017 نیز یک هواپیمای این شرکت بنابر آسیب دیدن یکی از چرخهایش پرواز را قطع کرد. هواپیمای بوئینگ 737 شب 9 مارس با 140 مسافر در فرودگاه خوجند نشستی اضطراری کرد. سال 2013 نیز هواپیمای بوئینگ 737 شرکت تاجیک ایر ضمن بازگشت از شهر مسکو به مشکلات فنی دچار آمد و بعد یک ساعت پرواز در بالای شهر خوجند در فرودگاه نشست و کسی آسیب ندید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
موندیال، نمای دیگری از جسارت انسان.
درود بر شما. نتیجه بازی ها در جام جهان 2018 که در روسیه برگزار می شود باز هم را حیران کرد. غلبه هنگامه‌ساز روسیه بر منتخب آوازدار اسپانیا برای مردم روس به یک جشن تبدیل یافت و آنها تا صبح غلبه منتخبشان را جشن گرفتند.
مخلصان تیم روسیه دیروز میدان لوژنیکی را با قناعتمندی ترک کردند چون که تیم مقبولشان دسته توانای اسپانیا را مغلوب کرد.
چنان خرسندم که من به غلبه شبه داشتم، امید بود ولی مطمئن نبودم که روسیه غالب می آید. آنها باشند ظفر یافتند، نه خود.
در حقیقت بازی دشوار بود، بسیار دشوار. امید داشتیم ببریم اما روسیه به ما امکان نداد. روسیه خوب حمایت میکرد، ما تلاش خود را کردیم خطی آنها را رخ نسازیم. خلاصه ما ضربه جریمه‌ای را به هدف نرسانیم و کارمون قرار نگرفت.
یک گروه هم از هواداران میگفتند اسپانیا اون طوری که میبایست بازی نکرد.
ما
از امکانات هایمون استفاده نکردیم. به نظرم خطای ما این بود. آنها خوب بازی نکردند. مشکل اساسی این بود که در عرفه آغاز سبقت سرمربی را عوض کردند. سرمربی نو تجربه نداشت. خلاصه به همش اسپانیا گناهکار است.
در این روز حتی در مترو هم جای پای مانده نبود. آدمان که رنگ های لیوای روسیه را بر روی هایشان نقش بسته بودند شور برپا می کردند. بیرون هم تنتنه های شادی از این ظفر تا درونی طرف خونه ها هم می رفت. مثل که به این جشن عروسی وارد شد. دیگر همه مهمونان جای بعضم سبقت را تماشا می کردند. دیگر هم این توی با محفل تماشای فوتبال تبدیل یافته بود. با همکارم تولکن عمرعلیوف در باره بازی روسیه و اسپانیا صحبت خواهیم کرد. همچنین بازی هایی که امروز برگزار می‌گردند، برزیلیا، مکزیکا و بلژیک، ژاپن، در باره این بازی ها هم صحبت خواهیم کرد. به نظر شما برتری روسیه در این بازی در چی بود؟
دسته روسیه چند برتری داشت. یکم در میدان خود بازی کرد و همیشه این کمک میکند. 70-80 هزار نفر در ورزشگاه روسیه را مخلصی میکرد. برتری دومشان این بود که اسپانیا بسیار بد بازی کرد. وقتی روسیه آمد کرد که در دوام بازی گل سر ندادند. برتری سیومشان این بود که دروازه‌بان روسیه بازیش عالی بود. عادتاً دسته‌ای که در بازی عقب نشینی و دفاع را انتخاب میکند حتما یک گل سر میدهد. برای همین فکر میکنم وقتی روسیه آمد کرد.
نو ویدومو شو روسیه اوچی سیلن پویزلو.
اشتراک بی‌برار منتخب اسپانیا که یکی از مدعی‌های اساسی برای به دست آوردن جام جهان دانسته میشد، به نظر شما از چی سر زد؟ از اون که در عرفه بازی‌های جام جهان سرمربی دسته را عوض کردن و یا دیگر عوامل‌ها داشت؟
در
این باره هم گفتن دشوار است، ولی به نظر من یکی از عامل‌های اساسی که اسپانیا نتوانست بازی زیبا نشان دهد پیش از آغاز جام جهان عوض کردن سرمربی این دسته می باشد. آنها به سرمربی بازی کردن هم گوییم خطا نمی کنیم. مربی قبلی نقشه و تکتیکی دسته را آماده کرده بود و پیش از شروع بازی ها او را از کار راندند. آدمی نو آمد و نقشه هم دیگر شد که با بازی دسته تأثیری منفی رساند. نقطه دیگر این است که اگر به تاریخ نظر کنیم نه همیشه دسته ای که هیئتش پر از ستاره های فوتبال است موفق می شود. در این باره نمونه های زیاد است. به فکر من نمی توان در بازی بعد اسپانیا یک عامل را ذکر کرد، ولی عوض سرمربی یکی از عامل های اساسی است.
من فکر می کنم اصلی دلیل این است که آنها پیش از شروع چمپیونات تغییر ترنر داشتند.
در جام جهانی که هوشیاد مردم بران است، گروه دختران در شهر قزان با لباس عروسی و پایافزال ورزشی سبقت شوخیانه برپا کردند. وقت بازی کوتاه بود، همگی 15 دقیقه برای هر قسم. چون که هوا گرم بود، برای آنکه بازینگران توپ را بزنند می بایست دامنهای فراخ خود را با دست بالا بدارند. این چاره اندیشی آنها نه همه وقت به کار می آمد.
ناراحت کننده است. من باری اول فوتبال بازی میکنم. برآمدی نخستینم به نظرم بد نبود، آسان نبود، لیکن ما از عهده‌اش برآمدیم. این بازی مردان است، برای ما خوشحالی و مایه شوق است. احساسات میدونید دشوار است، باز گل نزنید ناراحت میشوید.
به غالبان یک دسته گل با نام جام جهان تحفه کردند. بجز این به دختران اجازتنامه صورتگیری در موضع مخلصان را سپاریدند. دخترانی که در این سبقت شرکت ورزیدند گفتند بهترین از همه این لذت بود که از بازی برداشتند. برزیلیا و مکزیک به نظر شما در بازی امروزه کدام دسته بازی خوب نشان میدهد؟ همه فاوریت یا مدعی برزیلیا رو میدونند، ولی مکزیک هم حریف سوست نیست.
اگر به انتظاری اداره های بوکمیکری نظر کنیم، برزیلیا امکانی بیشتری غلبه را دارد. زیاد از 60% غالبیت برزیلیا را پیشگویی میکنند. 30% دیگر باشد و پیروزی مکزیک باوری دارند. من هم فکر میکنم برزیلیا غالب میشود، چون که چند بازی آخرشان خوب بود. این را هم باید به نظر گیریم که در این جام جهان نتیجه های غیر انتظار زیاد رخ میدهند. به همین خاطر قاطعانه گفتن نمیتوانم که برزیلیا غالب میشود. مکزیک هم رقیب پرقوت است. اینجا لیدرهای دو قطعه روبرو میشوند. امریکای شمالی و امریکای جنوبی. پیشگویی من در این بازی به جانبی برزیلیا است و انتظار دارم که بازی با حساب 2-1 به فایده این منتخب انجام می شود.
لیچن موی شوت скорее всего будет 2-1 в пользу Бразилии.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اول گاز بعد بنزین، جهش نرخ سوزیشواری در تاجیکستان یک پی دیگر، همه چیز بعد دو سامانی، تخفیف نرخ‌ها در فروشگاه اشان موج مشتریان را به بار آورد.
قبل از بررسی این موضوع‌ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
ساختمان تلکاگولد شرکتی وابسته به کارخانه الومینیومی تاجیک با سرمایه چین در حدود ناحیه عینی شروع شد. مقامات گفتند که کارخانه در 1.5 سال آینده به فعالیت پرداخته، در نوبت اول استحصال 1.5 تن طلا و بیش از 16,000 تن سرمه در نظر است. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت امام علی رحمان در جریان سفرش به ولایت سوخت که از ناحیه عینی شروع شد به ساختمان کارخانه آغاز بخشیده است. به اطلاع منبع، برابری به استفاده دادن کارخانه، تاجیکستان از روی استخراج و استحصال سرمه در جهان بعد چین و روسیه در مقام سوم قرار خواهد گرفت. رسانه های چین گفته بودند که 50% سهمیه کارخانه در اختیار چین بوده، برای بنیادش در مجموع 200 میلیون دلار خرج خواهد شد. شرکت های چین به ذخیره های قعر زمین در تاجیکستان از جمله کان های طلا توجه خاص دارند. تا کنون کان طلا صیاد در ناحیه وحدت، کان های دوآبه شرقی و کومرغ در ناحیه عینی و کان های مربوط به کارخانه طلا زرافشان به دست شرکت های چینی گذشتند. فعلا تاجیکستان از چین بیش از 1.2 میلیارد دلار قرض دارد. جمالالدین نورعلیوف، معاونی اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان، از بانک اروپایی تجدید و رشد خواست است که در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون سرمایه گذاری کند. درخواست نورعلیوف در ملاقات با بتسی نیلسون، معاون پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد، آخر هفته گذشته در دوشنبه صدا داد. معاون اولی رئیس بانک ملی ساختمان راغون را یکی از بخش‌های افضلیت‌ناک کشور نامیده است. طی 2 ماه آخر بار دوم است که جمالالدین نورعلیوف بانک اروپایی تجدید و رشد را به سرمایه‌گذاری در طرح راغون دعوت می‌کند. ماه اپریل امسال او همین پیشنهاد را با یورگن ریدورینگ، معاون دیگری رئیس بانک اروپایی تجدید و رشد، در میان گذاشته بود. رهبریت بانک ملی اینچنین از بانک سرمایه‌گذاری اروپا و صندوق بین‌المللی پول دعوت کردند که در طرح برای تاجیکستان مهم سهم بگیرند. اتحادیه اروپا به ضرردیدگان آفت طبیعی در تاجیکستان کمک بشردوستانه فوری رسانده است. در پی خبرها از آبخیزی های خرابی آوری ماه می امسال در جنوب تاجیکستان، کمیسیون اروپا 60,000 یورو معادل 630,000 سومانی را همچون یاری مالیوی بشردوستانه برای رساندن کمک فوری به جماعت های آفت زده جدا کرده است. در اطلاعیه اتحاد اروپا گفته شد که این کمک به واسطه به طلبات فوری 500 آیله ضرردیده که به چیزهای ضروری از جمله مواد خفت و خواب، اسباب پخت و پز و آلات کار برای در دوام 3 ماه تازه کردن مکان از سنگولای نیاز دارند جوابگو میباشد. این کمک ها توسط جمعیت هلال احمر تاجیکستان برای رساندن کمک تجلی به آیله هایی که در نتیجه آفت ضرر دیدند، خانه های آنها ویران یا نابود شدند روانه می شود. از 16 تا 21 می امسال بارش های سخت و دراز مدت باعث آبخیزی شدن 9 دهل در 2 ناحیه جنوبی ولایت ختلان تاجیکستان ضرر دیدند. حداقل 6 نفر به هلاکت رسید و بیش از 1000 خانواده به طور جدی ضرر دیدند.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. خدمات زیدی این حصاری تاجیکستان سبب اصلی بالا رفتن نرخ سوزشواری گاز مایع را شرح داد. این خدمات میگوید جهش نرخ گاز بنابر بالا رفتن نرخ آن در قزاقستان به عمل آمد. ناصر اکملزاده سردار ریاست خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در ولایت سوخت که بخش اعظم گاز مایع از طریق این منطقه به کشور وارد می شود، روز 24 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت دو سبب باعث گران شدن نرخ گاز مایع شد. او گفت
حاضر قزاقستان ما با 37% نرخ گاز قیمت کردگی قزاقستان وارد شویشم کم شدگی دو تا فیلم قزاقستان ما با گاز میتیاد همین یختش بوتون دادم ایستاده بگیرمش من همین گریتان $587 یک تانش با خواهیتان همین نخواهیتان به اما با یکرمش کم ورش ساس جمهوری با بگیرمش قیمت سببش اساسا همین.
اکملزاده گفت دو شرکت قزاقستانی با تاجیکستان گاز میفروختند و آنها نرخ یک تن گاز مایع را از $384 قبلی تا به $587 بالا بردند. این مسئول خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفت بنابر زود تغییر یافتن نرخ گاز مایع شرکت های محلی هم از احتیاط کار گرفته واردات آن را کاهش دادند. در همین حال نرخ گاز مایع که بیش از 60% نقلیات در تاجیکستان از آن استفاده میکنند در نقطه های فروش سوزشواری در شهر دوشنبه با 4.30 4.60 درهم بالا رفته است. در منطقه های کشور از جمله در شهر کولاب نرخ آن به 5.00 رسیده است. تا یک هفته قبل نرخ یک لیتر گاز مایع در تاجیکستان 3.40 3.60 درهم نرخ داشت. تأثیر گرانی گاز را علاقه ساکنان عادی با گران شدن نرخ راهگیرها احساس کردند. برای مثال نرخ استفاده از تاکسی های معروف 3 سومانی در دوشنبه تا به 4-5 سومانی بالا رفته است. همین طور نرخ تاکسی ها با منطقه های کشور از جمله سمت کولاب و رشت از 30-35 سومانی قبلی تا به 40-45 سومانی رسیده است. در حالی که خدمات علاقه علت یکباره گران شدن نرخ گاز را به عامل های بیرونه ربط می دهد، برخی ناظران و فعالان شبکه های اجتماعی می گویند عملا در بازار دو شرکت فعال را می بینند که بازار را بین هم تقسیم کردند. عبدالقادر طلبکوف ژورنالیست و عین حال رئیس کتابخانه لاهوتی در شهر دوشنبه و یک کاربر فعال فیسبوک می گوید شرکت های وارد کننده سوزشواری با بالا بردن نرخ آن عملا تلاش های حکومت جهت 15% بالا بردن معاش مردم را ناچیز می کند، چون با گران شدن سوزشواری نرخ همه گونه محصولات و خدمات دیگر گران می شود. او گفت
رقابت آزاد در بازارهای تامین کننده سوزشواری در تاجیکستان است. یعنی چند شرکت هایی که در دوشنبه هستند اینا اینه که بحثی مونوپولیست هستند. اصلا دو بازینگر اساسی هست در بازارهای مثلا دوشنبه را گیریم، گازپروم نفت و گازپروم تاجیکستان و فاروز. من میان اینها رقابت را نمیبینم، گویا فرزندان یک پدر باشند. میان اینها رقابت نیست، اینا در مصلحت شاید در مصلحت بازار را به هم تقسیم کردن.
عبدالقادر طلبکوف افزود با باز شدن مرزهای ازبکستان هزاران شهروند تاجیکستان به این کشور سفر کرده از جمله از نرخ ارزان گاز در حیرت میمانند. شرکت های فراز و گازپروم نفت دو شرکتی پیشتاز در بازار با سوزشواری در تاجیکستان با درخواست رادیو آزادی در مورد سبب بالاروی نرخ گاز و ادعاها در مورد زیر دست درآوردن بازار سوزشواری پاسخ نگفتند. مسئولان شرکت گازپروم نفت تاجیکستان مانع نواربرداری نقطه های فروش سوزشواری و تابلوهای نرخ شدند. ولی در این زمینه خدمات ضد انحصاری میگوید در بازار گاز مایع در کشور هیچ شرکت مونوپولیست نیست. مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هست و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. فروشگاه اشان که مربوط به سرمایه‌داران فرانسوی در شهر دوشنبه است به مناسبت دو سالگی تأسیس یابیش یک تخفیف بی سابقه را اعلان کرد. این فروشگاه بزرگ در شهر دوشنبه اعلان کرد که اکثریت مال و مواد این فروشگاه در دو روز جشنی به قیمت 2 سومانی فروخته می شود. تخفیف بی سابقه اعلان کرده این فروشگاه موجی خریداران را به بار آورد. در دوام دو روز تخفیف اعلان کرده فروشگاه اشان حدود 80,000 مشتریان از آن دیدن کردند. تفصیلات این موضوع در گزارشی همکارم مولا رجب یوسفی.
اعلان ارزانی در جشن دو سالگی اشان هیپرمارکت فرانسوی در دوشنبه صدها ساکن پایتخت را پشت دروازه این فروشگاه بزرگ گرد آورد، ولی برخی از مشتریان گفتند که فرق میان اعلان و واقعیت داخل فروشگاه از زمین تا آسمان بود. بعد از ظهر 23 ایون صدها نفر در نزد درآمدگاه هیپرمارکت اشان گرد آمده بودند. در بسته بود و پاسبانان نیز اجازه ورود به آن را نمی‌دادند. مشتریان فروشگاه گفتند خبر ارزانی محصولات آنها را از گوشه های دوشنبه به اینجا کشانده است. محمود عطایف یک ساکن پایتخت تقریبا 2 ساعت پشت در اشان انتظار نشسته است. خبر ارزان شدن مال در یگانه هیپرمارکت تاجیکستان را او از راننده مسافر برشنید و خواست برای روزگارش محصولات ارزان بخرد.
همون چی از ارزان خریدی؟
فرق داره.
ارزان ارزان میکنه.
در قطار محمود عطایف نفران دیگر هم زیاد بودند که با امید خرید محصولات ارزان پشت در اشان آمده بودند، اما نه به همه آنها اجازه ورود داده می شد. یکی از مسئولان اشان در دوشنبه روز 23 ایون گفت از بس که آدم زیاد جمع آمد نمی توانستند همه را در یک وقت به داخل راه دهند. او گفت داخل فروشگاه پر از مردم بود و باید آنها مال ضروری خود را خریده از فروشگاه می برآمدند. سپس به گفته این همصحبت ما نوبت گروه دیگر فرا می رسد. ساکنان دوشنبه را اساساً خبر 2 سامانه نرخ‌گذاری شدن همه محصولات در اشان به این فروشگاه کشان. مهرنگ سلطان و ساکن دوشنبه همراه با خود 4 همسایه دیگرش را گرفته آورده است. او میگوید یک دفعه با نرخ 2 سامانه چند محصولات را خرید.
اینجا میگن که همین دادردن هفت دشته بیاد. همه چی الان ما هم خریجه اومده نیستدیم. ما در مسئله خریجه ما به. یه
بسته همه چی.
چی میگن؟ چی میگن؟ چی میگن؟ خرید. سابون دستم، پشتاسوار دستم، پسپاسیک دستم، مکانون دستم، یوگور دستم. همه چی خریجه همه چی.
اما به این ارزانی اشان نه همه باور دارند. برخی مشتریان این فروشگاه بعد دیدن از محصولات ارزان گفتند بهترش پول را حیف نکنیم. فرزانه عمرعلی روزنامه‌نگار تاجیک میگوید آن محصولاتی که در اشان 2 سامانه نرخ دارد آن را از بازار کاروان میتوان ارزان در پیدا کرد. فرزانه عمرعلی میگوید نرخ گذاری محصولات ارزان شده نیز شبه انگیز است، چون به قبل او محصولاتی که او گرفته بود به حساب خودش باید 45 سامانه میشد، اما در خزینه از او 70 سامانه گرفتند.
70 سامان چک زده آوردن؟ گفتم چک کردی من اونجا همه خیلی غلط مراجعه که واپسی هم که جنگ دیانجا و سر اودم به در میاد. یعنی چک ما بود که گفتم من نگولی کنی چکی مرا پچک بده فرق که من نایدم برای چکی مرا ندود بود. کارتوشکو شنای کو تنشش میره نفست میگیره او کارتوشکو نمیده اون چند رو دارده بگم خبوی میکنستی.
مسئولان اشان گفتند که 2 سامانه نرخ گذاری شدن بعضی محصولات رمزی است. فروشگاه بزرگ اشان ماه ایون سال 2016 به کار سر کرد و از آغاز فعالیتش 2 سال سپری شد. مقامات گفتند برای بنیادی فروشگاه اشان 13 میلیون دلار صرف شده است. قرارداد سرمایه گذاری برای بنیاد این هیپرمارکت در جریان سفر سوما چکربورتی مدیر بانک اروپایی بازساخت و رشد در سال 2014 در دوشنبه امضا شد. هیپرمارکت به شرکت اشان تاجیکستان مؤسسه تابع گروه شیور فرانسه تعلق دارد. بانک اروپایی بازساخت و رشد ماه نوامبر سال 2015 گفته بود که در بنیاد این فروشگاه بزرگ 5 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من
کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به
و من شالله گل خوجه تازه ترین خبر گزارش رو مستقیما از استودیوی رادیو زودی معرفی میکنم. روز بخیر و سرخطی موضوع برنامه. زنی 73 ساله را برای قاچاقی مواد مخدر متهم میکنند، اما او نمیخواهد در پیری با کنج زندان برود. در تایلند بعد 10 روز جستجو 12 فوتبال بازی نوراز و مربیشان را پیدا نمودند. این همه مدت آنها در داخل غار آب زده بند مانده بودند.
بعضی ها جراحت های خورد و ریزه دارند، ولی بعضی یگان نفری آنها باعث نگرانی نیست.
و پیام به جمعه، یک کارگردان جوان با تهیه فیلم میخواهد از حضور و اذیت زنان تنها در تاجیکستان جلوگیری کند.
چند نفری که مثلا نشتیم هم باشون نقل میکردن یک چیز، ولی زی این فیلم هم از همین نقلهای همین زنهایی که در همین اطراف هم کار میکردن از همین.
یک زنی 73 ساله در ولایت خطلون از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. پرونده رهبر امین و را به دادگاه فرستادند. این زنی سال خورده همچون میون رفت در قاچاق تقریبا 400 گرم حشیش متهم است. همزمان برای انتقال پول مواد مخدر از شناسنامه او استفاده شده است. رهبر امین و را بهار امسال دستگیر کردند، ولی گفتند به سبب پیری و بیماریش او را نه در بازداشتگاه بلکه در حبس خانگی نگاه میدارند. خود او در صحبت با رادیو زودی گفت تلاش دارد با کیرا کردن وکیل دفاع اش رو سبوک نماید و در عین پیری به کنج زندان نرود. این زن چند سال قبل نیز با جرم فروش ادبیات ممنوع دینی بازداشت و یک مدت حبس شده است. روز گذشته از غار در تایلند بعد جستجوهای زیاد به طور معجزه آور بیش از 10 فوتبال بازی نوراز را همراه مربیشان پیدا نمودند. اما نجات دهندگان به خاطر جلوگیری از فلاکت بیشتر برای بیرون آوردن آنها از غار سراسیمه نیستند. تفصیلات بیشتر از امردین علیموف.
شب دوشنبه دوم ایول بعد 10 روز جستجو نیروهای تعینات خاص تایلند 12 فوتبال باز نوراز و مربی آنها را در داخل غار زنده و سلامت پیدا کردند. گروه نجات میگویند این فوتبال بازان جوان در مسافه 3 کیلومتر از درآمدگاه غار یافت شدند و وضع سلامتی همه آنها خوب است. مقامات ولایت چیانگ رای میگویند که قبل از انتقال دسته فوتبال از داخل غار طبیبان آنها را معاینه کردند.
دیروز ما وضع سلامتی آنها را به طور غیر رسمی تشخیص کردیم. اکثر کودکان صحت و سلامتند. بعضی ها جراحت های خورد و ریزه دارند، ولی وضع یگان نفری آنها باعث نگرانی نیست.
تا هنوز گروه های نجات از داخل غار آب سیل را بیرون میکنند. 12 نوراس از 11 تا 16 ساله همراه با مربی 25 ساله شان روز 23 ایون با پژوهش مجتمع غار تام لوانگ واقع در مرز تایلند با میانمار رفته بودند. همان روز بعدی بارون و سیل غار به یک آبانبار تبدیل یافت، ولی فوتبال بازان بر بالای یکی از تپه‌های داخل غار پنهان شده منتظر پایین شدن میزان آب بودند. روز دوشنبه سروزیر تایلند با جمعه جهانی برای کمک در نجات کودکان ابراز سپاس کرد. در این عملیات کارشناسان چین، آمریکا، استرالیا و بریتانیا شرکت ورزیدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. بانک جهانی افزایش با صورت اهالی در تاجیکستان را یک بمب ساعتی عنوان کرده است. این یکی از خلاصه های اقتصادان های بانک جهانی است که پس از تشخیص اقتصادی تاجیکستان خلاصه آن را در یک گزارش به نشر رسانیدند. اهالی تاجیکستان یکی از جوان ترین در جهان به شمار می آید و عین حال سه یکی اهالی کشور نورسانی تو 14 ساله هستند. همکارم عبدالله شروف با خلاصه اقتصادان های بانک جهانی آشنا شد و حالا آماده است که با ما صحبت کند. عبدالله سلام. نخست بگو که چرا بمب ساعتی افزایش اهالی چه خطر دارد که بانک جهانی از چنین عباره وهم‌انگیز استفاده کرده است؟
سلام شهلا. بانک جهانی به آن خاطر افزایش با صورت اهالی تاجیکستان را به بمب ساعتی نسبت داده است که در صورت درست استفاده نشدن از نیروی کار جوان آن می تواند برای امنیت کشور خطرزا باشد. اقتصاددان های بانک جهانی در یک گزارش تازه خود تحت عنوان تاجیکستان تشخیص کل اقتصاد وضع آن را تشخیص کرده گفتند که اهالی جوان و افزایش اهالی برای کشور یک نعمت دو پهلو و یا به اصطلاح شمشیر دو دمه است.
یعنی چه خلاب بلو؟
ببین شهلا، طور بانک جهانی میگوید از یک سو تاجیکستان میتواند با استفاده از این نیروی کره جوان مثل برخی از کشورهای شرق آسیا رشد اقتصادش را تکان داده میزان کمبزیاتی را کاهش دهد، اما از سوی دیگر به اعتراف بانک جهانی در تاجیکستان بخش خصوصی بزرگ رشد کرده نیست که تواند اهالی را با جای کره پرثمر تامین کند. از این رو بانک جهانی افزایش اهالی را باعث بیشتر شدنی بیکاران میداند. افزایش بیکاران به نوبه خود به امنیت تاجیکستان خطر ایجاد میکند. بانک جهانی هشدار داده است که محض سطح بلند بیکاری در میان جوانان، کروپسیا و شرایط بد زندگی و نبود آزادی های سیاسی در چند از دولت های جهان در 10 سال اخیر باعث سر زدن بی‌نظمی های بزرگ اجتماعی شد.
ولی عبدالله، تو چه حد بیکاری در تاجیکستان بلند است که کارشناسان بانک جهانی از خطر آن هشدار میدهند؟
تضاد هم در همین است شهلا، که رسما سطح بیکاری در تاجیکستان بلند نیست. بنابر آمارهای آخرین در تاجیکستان همگی کمی بیش از 51,000 نفر رسما بیکار اعتراف شدند و میزان بیکاری همگی 2.2% است. حتی در کشورهای رشد کرده عالم هم میزان بیکاری از این زیاد است. ولی واقعیت این است که شهلا، میزان بیکاری در تاجیکستان با اعتراف خود مقامات و کارشناسان چندین مرتبه از این بلند است. اما چون کمک پولی برای بیکاران چندان زیاد نیست و برای بیکار اعتراف شدن سند و وقت زیاد طلب می شود، اکثر بیکاران در تاجیکستان خود را رسما به قید نمی گیرند و از چشم آمار پنهان می مانند.
فهم و تشکر عبدالله برای صحبت. و بیننده عزیز، گزارشی مفصل در این موضوع که عبدالله اون را تایید دارد می توانید به زودی در وبسایت آزادی پیدا نمایید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. سرنوشت تلخ و زور و اذیت و نگاه‌های تحقیرآمیز جامعه به زن‌های تنها مانده، چنین از سوژه فیلمی که از سوی یک جوان تاجیک تهیه شده است. کارگردان 23 ساله میگوید با این داستان که حقیقت طاقت فرسای زندگی زن‌های زیاد تاجیک است، می‌خواهد توجه جامعه را به سرنوشت آنها جلب نماید تا اینکه برخورد نسبت آنها دیگر شود.
شوهرش سال‌هاست از خود درک نمی‌دهد. این فیلم وقتی زن باشی نام دارد. اون نمای از زندگی ده ها زن است که حالا در تصوری تهیه‌گری این فیلم در هر کنج شهر دوشنبه زندگی را طاقت می کنند. مراد 23 سال دارد و پیش خدمت است. او می گوید زنانی همکارش لحظه های فارغ از کار با او درد دل می کردند. سرنوشت این زنانی تنها شبیه هم بود. این شباهت مراد را به تهیه فیلم نخستی نشاورد. میخواست این فریادها رو به گوش برساند.
حیات شخصیشون رو وقتی که نقل میکردم و بسیار یعنی پرپیچ و تاب و بسیار یعنی مشکل و مشکلی زندگی اونو نقل میکردن و همه نقل میکرد، چند نفری که مثلا میشنیم همه شون نقل میکردن یک چیز. و دیزه این فیلم هم از همین نقلهای همین زنهایی که در همین اطراف هم کار میکردن از همین
نفری که خونه را به این زن اجاره می دهد، بر عوض قرض اجاره چه چیزهایی نمی خواهد از او؟
مطرح نگفتم که دیگه اجازه نزن. چی می خواهی تو؟ ما این آدم فکر می کرده که نیستم، فهمیدی؟
تو در یک گفتم والا بلی خونه را یا بیو
نخش و ندوست پاسخی مناسب برای ادامه زندگیش نمی دهند و او روز در ناامیدی می خواهد تدبیر برای روز بعدی خود بیندشد.
این زن در نهایت میانی مرگ و زندگی کدومش رو انتخاب میکند؟ در سامونه ما www.azadi.org و یا آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. گزارش از سروینازی روح‌الله است. اما ما برنامه را ادامه می دهیم. با فرا رسیدن تابستان و شروع موسم گرمی، بسیاری از ساکنان تاجیکستان برای در کجا سپری کردن رخصتیشان اندیشه میکنند. با استفاده از همین فرصت، شرکت هوایی سامان ایر نخستین پرواز چارتری را از دوشنبه به منطقه تفریحی انتالیا ترکیه آغاز کرد. اما گزارش همکارانمان از آن دلالت میکند که تعدادی اندک امکان دارند از چنین خدمات جهانگردی استفاده برند.
روز به انتالیا سفر داریم.
بیبی رجب منصورو و بار دوم است که استراحتی تابستانه خود را میخواهد در ساحل بحری میان زمین گذراند. سفر امسالشان از پرسال کم خرجتر و راه هم کوتاه‌تر شد. در تابستان امسال هر 10 روز شرکت سامان ایر از دوشنبه تا شهر انتالیا ترکیه پرواز چارتری را به راه مانده است.
بار اول به خط سیر استانبول رفته بودیم، از استانبول راست به ایرپورت سبیه رفته و انتالیا سفر کرده بودیم. انا این سال باشد، خوشبختانه این سال باشد، ما از دوشنبه راست به انتالیا سفر داریم.
در نخستین پروازی مستقیم دوشنبه انتالیا که روز یکمی ایول صورت گرفت، در برابر بیبی رجب 180 نفر دیگر به انتالیا سفر کردند. مسئولان میگویند طلبات زیادی ساکنان به این مسیر سببی بر راه ماندن این خط سیر شده است.
خطرها در یک جویگی با شرکت های کمپاس و ترانس آویا صورت میگیرند.
ارزش پرواز و استراحت در این منطقه ترکیه وابسته به شرایط مهمانخانه ها برای یک نفر از $550 آمریکایی آغاز شده تا $750 افزایش می‌یابد. قبلا به گفته نماینده های این شرکت، پرواز و استراحت در ترکیه برای یک نفر مبلغی تا $1,500 را تقاضا می‌کردند.
وابسته از گنجایش پرپوشوی خطرها، ما آماده ایم که خطر شماره خطرها رو از 10 تایی که ما به نقشه گرفتیم بو زیادتر نماییم.
برای ماندن خط سیر چارتری در حال است که به گفته شرکت های سیاحی در سالهای اخیر بیشتر شهروندان تاجیکستان منطقه انتالیا ترکیه را برای استراحت انتخاب میکنند.
کنونی تاجیکستان برای سیاحی سالهای اخیر به ترکیه میروند و بعد از این مردم برای سیاحت به سنگاپور، مالایزیا، تایلند سفر میکنند. به مصر هم توجه دارند. 50% علاقمندان سفر به انتالیا اعضای خانواده ها هستند که میخواهند اویلوی تفریحی تاجیکستانی خود را برگزار.
در حالی که شرکت های سیاحی از زیاد شدن توجه مشتریانشان در پی ارزان شدن خدمات سیاحی خوشحالی میکنند، کارشناسان میگویند این امکان را هم تنها دایره محدود شهروندان دارند. به طور مثال یک نفری که با معاش 1,500 سومانی زندگی خود را میچرخاند، استراحت در لبی بحر میان زمین برایش تنها رویاست. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.
یک نورسه که همگی 8 سال دارد، علاقه در راه به دانشگاه است. او توانسته از در مدتی کوتاه مکتبی میانه را ختم کند و اکنون در فکر انتخاب کسبی آینده افتاده است. درباره این کودکی دارای ذهنی فوق‌العاده در گزارشی نوبتی قصه می شود.
چند پیش یک نورسی 8 ساله در بلژیک صاحب شهادتنامه ختمی مکتبی میانه شد. در صحبت با خبرنگاران لوران سایمونز گفت تا حال دقیقاً گفته نمیتواند که نقشه بعدیش چی خواهد بود.
من افتخار میکنم که مکتبی میانه را ختم کردم. اقدام بعدیم را حالا معین نکردم. در 2 ماه آینده در این باره به خلاصه خواهم آمد.
این طفل سالی 2009 در شهر ساحلی استند به دنیا آمده است. برنامه 6 ساله مکتب را در طول 2 سال ختم کرد و او از همسینفانی که همراه با او صاحبی شناسنامه ختم مکتب شدند تخمیناً 10 سال جوانتر است.
واقعا پسرم میخواهد بالهایش را وسیع باز کند. ابتدا دانشگاه را ختم نموده، سپس با شغل دل خواهش بند خواهد شد.
تا کنون هر چیزی که لوران وعده کرده است اجرا نموده است.
لوران در تصدیق سخنان والدین گفت که میخواهد مهندس باشد، ولی تا رسیدن به مقام مهندس باید دانشگاه را ختم کند. بر پایه رسانه های بلژیک نیروی خرد لوران سایمونز و یا به اصطلاح IQ او با 145 امتیاز برابر است. این در حال است که IQ و یا خود نیروی ذکاوت برابر با 130 امتیاز ذهنی فوق‌العاده به حساب می‌رود.
و سه سردبون توجیه که در پای یک مجرو در مرز نویه بوبوجان غفور و نویه لیلک جزای انتظامی گرفتند. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان گفت سردبونان توجیک نباید اجازت میدادند که آنها را اسیر بگیرند. سنجش مقامات توجیک نشان داد است که این مرزبانان بعد افتادن به اسارت از جانب سردبونان قرغیز لاتوکوب شدند. قضیه از آن شروع شد که 4 میلیون دو شهروند قرغیزستان خواستند به قلمرو تاجیکستان وارد شده مالک کلاشون را به فروش گذارند. مرزبانان توجیک مانع وارد شدن آنها شدند و در نتیجه سردبانان قرغیز آنها را با 4 автоматیک کلاشنیکوف به حدود خود بردند. این چند مطالب مهمی بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبر و گزارش‌های بیشتر از این را شما میتونید چون همیشه در سامانه ما www.ozodi.org صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی نظیر ادناکلاسنیک تویتر فیسبوک و ازودی ویدیو یوتیوب پیدا کنید و تماشا کنید. تشکر میگویم که این 15 دقیقه را به ما بخشیدید. فردا من شما را در همین وقت و با خبرهای نو منتظرم. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. در آلمان یک دیپلمات ایرانی با گمان آمادگی به پیاده کردن عمل تروریستی در فرانسه دستگیر شد. خبرگزاری ریترز روز سه‌شنبه در رابطه با این حادثه از بازداشت 2 نفر دیگر در بلژیک و 3 نفر در فرانسه گزارش داد. پلیس میگوید آنها میخواستند در انجمن شورای استادگری ملی ایران، سازمان مهاجران که در آن رودی جولیانی حقوقدان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اشتراک داشت، انفجار کنند. گفته میشود که دیپلمات بازداشت شده کارمند سفارت ایران در وینا پایتخت آستریا است. وزارت کارهای خارجی آستریا طلب کرده است مسئولیت این دیپلمات که نامش آشکار نشده است بیکار کرده شود. این در حالی است که روز چهارشنبه پرزیدنت ایران حسن روحانی باید با سفر رسمی به وینا آید. دادستانی کلی قرغیزستان نسبت 3 دادرس دادگاه عالی این کشور پرونده جنایی کشاد. ژرکینوی عزیزی و نماینده دادستانی کل خبر داد که آنها در پایمال کردن حقوقهای کنستیتوسیونی شهروندان و حبس غیرقانونی وی عیبدار می شوند. در دایره پرونده جنایی نسبت شهروند آتی قرار منع بیرون شدن از جای زیست قبول شد. 25 آوگوست سال 2017 دادگاه ناحیوی در جریان بررسی پرونده آتی او را مدت یک ماه به حبس گرفت. دادگاه زینه بالایی این قرار را به تغییر گذاشت. آتی به دادگاه عالی شکایت برد. دادگاه عالی 6 اپریل سال 2018 شکایت را دریافت، اما دوام 15 روزی مقرر کرده قانون آن را بررسی نکرد. خبر می دهد نماینده دادستانی. در نشست ایالات متحده آمریکا و روسیه در هلسینکی که روز 16 ایول برنامه ریزی شده است، پرزیدنت دونالد ترامپ می خواهد نخست با ولادیمیر پوتین یک با یک ملاقات کند. در این باره شبکه تلویزیونی CNN روز 2 ایول با تکیه به سرچشمه نزدیک و ترامپ خبر داد. با گفته این منبع و خوری تنها به تنها باید تا همراه شدن یاوران رئیسان جمهور به گفتگو برگزار شود. ملاقات در فنلاندیا اولین دیدار رسمی رئیسان جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه در سطح عالی است. ترامپ و پوتین در گذشته در دالان‌های نشست‌های بین‌المللی با هم واخورده‌اند. در جریان ملاقات تاریخی خود با رهبر کره شمالی کیم چین اون، ترامپ نخست با او یک به یک و تنها با بودن ترجمان‌ها گفتگو کرد. او سپس به خبرنگاران گفت که ملاقات بسیار خوب گذشت. در مورد پوتین باشد او گفته است می‌خواهد وقت بیشتر را برای رشد روابط دو رهبر صرف کند. گفت سرچشمه‌ای که با برنامه ملاقات‌ها آشنایی دارد. وزیر کارهای داخلی آلمان هورست زیهوفر و صدر اعظم این کشور انگلا مرکل در رابطه با مسئله مهاجرت به سازش رسیدند. با نوشته سامانه دوچ وله زیهوفر در این باره شب گذشته خبر داد. این سیاستمدار آلمان طرفدار شدید شدن سیاست مهاجرت است. پس از مذاکرات با شدت بین اتحاد مسیحی و دموکراتی با سرور انگلا مرکل و اتحاد مسیحی و سوسیالیستی هورست زیهوفر، طرفها به سازش رسیدند که چی طور در آینده از مهاجرت غیر قانونی در مرز آلمان با افسیا پیشگیری کنند. روز گذشته وزیر کارهای داخلی آلمان و رهبر اتحاد مسیحی و سوسیالی هشدار داد که از هر دو مقام استعفا می دهد. مرکل نتیجه مذاکرات را سازش خوب نامید و گفت:
با این کار یعنی ساختن مرکزهای ترانزیتی برای پناهندگان روی همکاری با اتحاد اروپا نگاه داشته می شود. در عین حال یک قدم مهم برای تنظیم و اداره مهاجرت دویم یعنی پناهجویان در میان کشورهای اتحاد اروپا گرفته می شود. البته این مسئله برای من مهم است. بنابراین من فکر می کنم که پس از گفتگوهای سخت و روزهای دشوار ما واقعا یک سازش خوب پیدا کردیم.
از جمله قرار شده است که در آلمان مرکزهای ترانزیتی پناهندگان تأسیس یابد. روسیه روز 2 ایول محدودیت ترانزیت محصولات را از اوکراین به قزاقستان و قرغیزستان تا 6 ماه دیگر دراز کرد. فرمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در این باره در پورتال اطلاع حقوقی این کشور نشر شد. مهلت محدودیت که 3 ایون به پایان رسید تا 1 ژانویه سال 2019 دوباره تمدید کرده شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
جنرال غلام رضا جلالی، یکی از فرماندهان بلندپایه نظامی در ایران، روز دوشنبه 2 ایون ادعا کرده است که بر اساس نتیجه های یک پژوهش مرکزهای علمی، تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک و با دخالت خارجی ها است. وی تاکید کرده است که تیم های مشترکی از اسرائیل و یک از کشورهای همسایه ابرهای در حال ورود به ایران را غیر بارور یعنی به محصول میکنند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ایرانی اسنا، غلام رضا جلالی همچنین بدون ذکر نام گفت که برخی کشورها از ایران ابر دزدی و برف دزدی میکنند. بنا به ادعای این مقام نظامی ایران، در 4 سال گذشته همه بلندی های از 2500 متر بالا از افغانستان تا خاور میانه پر از برف بود، ولی بلندی های ایران و گفته او خشک بوده است. علیرضا جلالی جزئیات درباره این مرکزهای علمی و نتیجه های این پژوهش بیان نکرده است. این سخنان در شبکه های اجتماعی و واکنش های روبرو شد و چند ساعت بعد احد وظیفه، مدیر عمومی پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است که ابردوزی و برفدوزی از سوی کشورهای دیگر ممکن نیست. وی تاکید کرد که عراق، ترکمنستان، ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه نیز دچار خشکسالی هستند و این مشکل خاصی ایران نیست. این مسئول سازمان هواشناسی ایران گفت که هنوز تکنولوژی که بتواند هوا را تغییر بدهد وجود ندارد. فرید گلکار، مسئول مرکز باروری ابرها، نیست در تیرماه سال گذشته در مصاحبه با روزنامه مشهور همشهری گزارش ها درباره ابردزدی را آوازه و هنگامه خوانده بود. وی همچنین گفته بود که سال گذشته بنابر کمبود بودجه باروری ابرها انجام نشد. در همین حال داوود پرهیزگار، رئیس سازمان هواشناسی ایران، در زمستان این سال گذشته گفته بود که بارورسازی ابرها بحران آب در ایران را حل نمی کند و حتی ممکن است با چاره های اشتباه و خطا مقدار طبیعی بارش ابرها نیز کاهش بیابد. باروری ابرها از جمله برنامه های وزارت انرژی ایران برای افزایش بارندگی ها در آن کشور است. مرکز ملی تحقیقات و پژوهش های باروری ابرها در ایران حدود 22 سال قبل تأسیس شده است. در کشورهای دیگر روش های چون استفاده از تجهیزات زمینی، استفاده از تجهیزات پرتاب زمین به هوا و استفاده از هواپیما برای انداختن مواد بر روی ابرها وجود دارد که در ایران از هواپیما برای این کار استفاده می شود.
سقوط من پشت هم خطا به سایه من خبر خود سوزیه تران کش خبر توقیف به یک صدای خوش خبر پریدن عطر گلات خبر دزدیدن یک شعر نو پشت هم مراسم جایز دور خبر قتل گلی وقت فرار تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای
تو سحر بی لقمه نان پشت هم مصاحبه با میر غضب پشت هم سوزن و نه بر لب شب تو فقط مبارک و
سفارت آمریکا در تاجیکستان از بسته شدن نمایندگی های پاشته های بین المللی در کشور از جمله DHL اظهار نگرانی کرده آن را دخالت غیر چشم داشت به بازار مراسلات عنوان کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. اظهار نظری سفارت آمریکا دقیقاً در سالگرد بسته شدن نمایندگی های پاشته های بین المللی در تاجیکستان صدا می دهد. استفاده برندگان پاشته در کشور نیز میگویند یک سال اخیر مجبورند از خدمات پاشته تاجیک استفاده کنند که سرعت خدماتش در مقایسه با پاشته های بین المللی به مراتب کند است. کوین کاورت کاردار سفارت آمریکا قطع فعالیت نماینده های پاشته های بین المللی در تاجیکستان را دخالت غیر چشم داشت به بازار مراسلات عنوان کرد. جناب کاورت روز دویم ایون در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفت محض این دخالت دسترسی استفاده برندگان را به خدمات باصفت محدود میکند. کاردار سفارت آمریکا گفت قرار حکومت تاجیکستان برای بیکار کردن اجازت نامه این شرکت های بین المللی دسترسی استعمال کنندگان را به خدمات رسانی های باصفت محدود میکند. به گفته کاردار سفارت آمریکا DHL و شرکت های همسانی آن ما را با جامعه جهانی پیوست میکنند مینمایند و کمک میکنند که کار خود را اجرا کنیم. اما کوین میگوید در نهایت تنها حکومت تاجیکستان میتواند قرار کند که آیا برای اقتصاد رشد یافته بازرگانی شرایط فراهم آورد یا نه. سفارت آمریکا در حال از قطع فعالیت DHL، UPS، TNT و پونی اکسپرس در کشور اظهار نگرانی میکند که ماه ایول سال گذشته این شرکت ها از حق ادامه کار در کشور محروم شدند. مشتریان و آنهایی که از روی ضرورت میخواستند به خارج کشور مکتوب یا سند فرستند میگویند از خدمات فعلی مراسلات در کشور به شدت ناراضی اند. اولیا قربان و مسئول یک تشکیلات خارجی مقیم دوشنبه میگوید از نبود پشت فوری چندین مراتبه کارشان به قفا ماند.
چون وقت پیش ما به دولت های خارجی نامه میفرستادیم، یکان حجت ها میفرستادیم، آن در مدت 4 روز یا زیادش 5 روز کاری رفته میرسید یا آمده میرسید. اکنون باشد برای یک گرفتن یک نامه یا یک حجت من مجبور هستم که 3-4 مراتبه خودم روم پرسم که آیا آن حجت ما آمد و یا نه، و بعد از آن همین دفعه آخران ما حجت های خود را پس از انقریب یک ماه گرفتیم.
این همصحبت ما گفت با چنین شرایط مجبورند برای زودتر رسیدن مکتوب هایشان آن را به واسطه کارمندانشان یا شخصان دیگر ارسال کنند. در دوام یک سال اخیر پاشته تاجک شرکت یک کتاز خطکشان در بازار کشور بود و به گفته مسئولین درآمدش از حساب نبود رقیبان به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. نمایندگی های پاشته های بین المللی میگویند تلاش آنها برای گرفتن اجازت نامه از خدمات علاقه تا حال نتیجه نداده است. یک مسئول شرکت دنیا نماینده رسمی DHL در تاجکستان بدون ذکر نامش گفت از زمان قطع فعالیتشان 3 مرتبه به خدمات علاقه برای گرفتن اجازت نامه مراجعت کردند، اما در نهایت امر به هر 3 درخواست پاسخ رد گرفتند. شرکت دنیا که به قبل مسئولینش از سال 1994 در بازار مراسلاتی فعالیت میکند و نماینده رسمی شرکت DHL در تاجیکستان است، حالا تنها حق اجرای خدمات بارکشانی را حفظ کرده است. مسئولین خدمات علاقه ماه ایول سال گذشته وقت بدری DHL, UPS, TNT و پونی اکسپرس مهر می‌زدند گفته بودند فقط در صورت اصلاح کمبودی به ادامه فعالیت این شرکت‌ها اجازه می‌دهند، کمبودی که با گذشت یک سال تا حال خدمات علاقه از آن مشخص نام نبرده است. هرچند خدمات علاقه وجود مشکل در اسناد نمایندگی های پاشته های بین المللی را عامل اصلی برای دوباره فعال نشدن آنها میداند، اما دایره های نزدیک به بازار مراسلات میگویند مشکل این بود که پاشته های بین المللی شرط پاشته تاجیک را نپذیرفتند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.